أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مطالبی رو در دلالت حدیث لا ضرر ولا ضرار مرحوم آخوند خراسانی بیان کردند و آخرین نکاتی که قبل از ورود به بحث استصحاب ایشون داشتن این بود که اگر دلائل مربوط به نفی حرج ولا ضرر در موضوعی توارد پیدا کرد، یعنی شما کاری رو خواستید انجام بدید که بر اثر دلیل نفی حرج شما مجازید انجام بدید، شما باید چاهی حفر کنید، شما ساختمانی باید بسازید که این خاک برداری دارد، نفی حرج از شما مجوز این خاک برداری است. با چه زحمتی پولی رو تهیه کردید، زمین کوچکی رو گرفتید که چند طبقه بسازید و نیاز خانوادگیتون رو برطرف کنید. مجوز کار شما دلیل نفی حرج است، یعنی شما نیازتون رو دارید برطرف میکنید، اما در کنار این کار شما ضرری به دیگری میرسد. این خاک برداری موجب سقوط دیوار و خانه همسایه می شود. اینجا توارد دلیل نفی حرج ولا ضرر ولا ضرار است. حدیث لا ضرر میگه نباید انجام بدید، اضرار به همسایه است. دلیل نفی حرج میگوید نیازت رو مجازی برطرف کنید. مرحوم آخوند فرمودن نگاه کن ببین هر دو ملاک دارد این دوتا. مطلبی که اینجا محققه یا هر دو ملاک ندارد. اگر هر دو ملاک ندارد، یکی ملاک دارد، شما اونی که ملاک دارد رو بگیر و اونی که ملاک نداره رو رها کن. مثل باب تعارض که در تعارض شما گاهی احد و دلیلین ملاک داشت. شما در همه مواردش تقریبا احد و دلیلین ملاک داشت. خب شما بالاخره یا ملاک وجوب این صلات در تجب و صلات الجمعه است یا در تجب و صلات الظهر، در یک ملاک هست. ممکن نیست هر دو واجب باشد. چرا؟ چون علم اجمالی داری که یک نماز باید بخونی، پس یک ملاک هست. اینجا دو تا نمازه، در دو نماز یکیش ملاک دارد. فرمودن ببین اون که ملاک دارد رو بهش عمل کن و زیاد به سند دو دلیل نگاه نکن، چه بسا اون که ملاک ندارد سندش قوی تره. البته این رو یادتون نره ها، در باب تعارض جایی بود که هر دو تا سند صحیح بود، حواستون باشه. یعنی نگیر که آقا این که ملاک بود بلاو سندش رو قبول نداشتیم میگیریم اون که ملاک نداشت. نه اصلا این باب تعارض نیست اصلا. شما اگر در حجب و صلات الجمعه ابا بصیر و تحرم و صلات الجمعه زراره، اگر شما یکی از این دوتا روایت ضعیف بود که اصلا تعارض نبود، بحث اینه که هر دو سندش قابل قبوله، اما یکی سندش ضعیف، یعنی ضعیفتر نه قویتر در مقابل دیگری که ملاکش قوی تره. در باب تعارض فرمودن شما ببین ملاک در کدام قوی تره و ملاکش رو بیشتر میتونی اثبات کنی، ولو با ادله مزایای روات. بگی آقا زراره یه حالات اینجوری داره، یه وضعیت اینجوری داره، امام خیلی راحت تر با زراره حرف میزنه تا با ابابصیر، ابابصیر رو امکان داره که محظورات دیگه هم داشته باشه، اصلا امکان داره ابابصیر با مخالفین امام نشسته اند و امام داره این مباحث رو میگه. خب اونجا بحث مزایای یکی از دو روایت که دو روایت هر دو صحیح بود حرف اول میزد. اما در ما نحن فیه که باب تزاحم ملاکین، یعنی دو تا روایت، حدیث دلیل نفی حرج و دلیل لازرر، هر دو ملاک دارن، هم این پیامبر الهی در حال غرق است هم این انسان مؤمن، در هر دو ملاک انقاض هست. ببینید در هر دو ملاک انقاض هست، در نماز جمعه و ظهر یکیش ملاک داشت، باب تعارض میشد. خب اون که ملاک داشت میگرفتیم و اونی که ملاک نداشت رها میکردیم، برای تشخیص ملاک هم میرفتیم میگفتیم که کدام راوی این ملاک در کلام امام رو تقویت میکنه، اونو میگرفتیم دیگری رو رها میکردیم. اما در اینجا که نفی حرج و لا ضرر آمده است، فرض اینه که هر دو ملاک دارن، یعنی شما هم انقاض این عبد خدا، عبد مؤمن خدا واجب است، هم انقاض نبی خدا. منتها شما در این وقت کوتاه یکی رو میتونی انقاض کنی، هر دو ملاک دارن. مرحوم آخون میفرمان باید ببینی که کدام یک از این دو مورد که یکی مورد دلیل نفی حرج است و دیگری مورد لازرت، کدام ملاکش قوی تره. هر کدام قوی تر بود همون رو بگیر و دیگری رو رها کن. ترجیح هم نمیدن دیگه. شما اگر نفی ضرر با احکام اولیه تعارض میکرد، بلا شکن ولا شبهتن، مرحوم آخون حق رو میداد به دلیل لا ضرر از باب ورود، گرچه شیخ انصاری حق رو میداد به حدیث لازرر، اما از باب، نه از باب ورود بلکه از باب حکومت، ولی هر دو نفی ضرر رو عمل میکردن. بنابراین پس در اینجا که هر دو ملاک هست، هر دو ملاک دارد هر کدام قدر. خب حالا ملاک تکلیف نجات پیغمبر خدا قوی تره یا این عبد مؤمن؟ قطعا نبی خدا، قطعا نبی خدا. کما این که شما در جنگ، در جنگ احد نگاه میکنید میبینید که اینا دارن یکی یکی مسلمان ها رو میکشن، امیر المومنین یا باید بره اونا رو نجات بده یا جان پیغمبر رو. جان کیه نجات داد؟ رفت جان پیغمبر. اینا هر دو ملاک داشت، اما ملاک نجات پیغمبر مهمتر بود. بقیه کلام از مرحوم آخوند در پایان بحث دلالت لازرر در اینجا که مرحوم آخوند می‌فرمان که اگر امر دائر شد بین ضرر به یک نفر یا ضرر به چند نفر، یکیشو میتونی جلوش رو بگیری، کدام اولاست؟ ایشون میفهمه قطعا ضرر کثیر رو باید جلوش رو بگیری، اینکه قطعا اینطور. اما اگر دائر شد بین ضرر خودم و دیگران، ایشون میفرماد که یه بحثی رو ما در حدیث رفعه عن امتی تسعه کردیم، گفتیم که این حدیث رفع للمنت علی عباده، همون بحث رو اینجا داریم که حدیث نفی ضرر للمنت علی عباده است. یعنی خدا میخواسته منت سر من بگذاره، گفت رفع عن امتی تسعه، من که مستکره بودم، مستر بودم، جاهل بودم، مجازاتم نکرد و نمیکنه. در حدیث لازرر هم خدا منت بر من میگذارد و چون اینجا من میخواست ضرر بهم برسه، اگر خودم رو نجات دادم و بری کردم از ضرر، این مقتضای منت حق تعالی است که من رو مورد عفو قرار میده. خب مرحوم آخوند میگه بنابراین این قضیه منت علی العبادی که در حدیث رفع بوده انجام هست و اقتضا میکنه که اگر من کارم دائر مدار این شد که ضرر به خودم برسد یا ضرر به دیگران، من ضرر رو از خودم دفع کنم، ضرر دیگران دفعش بر من واجب نیست وقتی که داره به خودم ضرر میخوره. این رو میپذیره ایشون. اما به نظر میرسد دو تا بحث اینجا ما باید بکنیم، یه بحث وظیفه است، یک بحث فضیلت است. اون چرا که مرحوم آخوند میفرما بله اگر کسی مردد است وضعیتش در این که مردد بین اینه که ضرر خودش رفع کنه یا ضرر دیگری رو، این اگه ضرر خودش رفع کرد این مجازه، یه وقت این رو دارید بحث میکنی. اما این که بگیم اون چه که خدا از ما خواسته اینه که ضرر خودت رو رفع کن و مقدم بنداز رفع ضرر خودت رو بر دیگری، این رو باید بگیم اینجور نیست. بله؟ اضرار نه قدر. خب نه، یه چیز دیگه است. اون میگه که این رو بکش و الا میکشمه. قتل نفس مؤمن غیر از اضراره. قتل نفس مؤمن حرامه ولو تهدید به قتل بشن من طورنی منو بکشن، من نباید بکشم کسی رو، اون قتله، این اضراره. اینجا دو تا ضرر میخواد برسه بشه، قتل جداست. دو تا ضرر، یه ضرر برای شماست، یکی به دیگری. شما هم قدرت رفع و دفع یکیش رو داری، آیا دفع ضرر از خودت بکنی یا از دیگری؟ مرحوم آخون میفرماد که اقتضای منت اینه که دفع ضرر خودش اولاست. من عرض میکنم خدمت مرحوم آخون اینجور نگی. این که میگید دفع ضرر خودش اولاست، این مخالف با کلمات اهل بیت علیهم السلام. کلمات اهل بیت این نیست. فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. این ببینید، این تیر دارد میاد، یا به این میخورد یا به اون، کدومش دفع کنه؟ بله، خودش که اضرار، خودش که ضرر نمیزنه که. یک ضرری تهدید میکنه از بیرون این رو و دیگری را، اینم قدرت دفع یکیش داره. آیا خودش رو نجات بده از این ضرر یا رفیقش رو؟ مرحوم آخون میگه مقتضای منت اینه که خودش رو. ما عرضمون اینه که یه وقت شما میگید اگر خودش رو نجات داد خلاف کرده، و منظورتون اینه که این خلاف رو نکنه، خودش رو نجات بده. خب ما میگیم این اگر خودش رو نجات داد مجازات نمیشه. حرفی که ما به مرحوم آخون میزنیم، میگیم شما میگید للمنت علی العباد اقتضا میکنه ضرر خودش را دفعش بر ضرر دیگه مقدم بداره. ما اینو نمیگیم. ما میگیم اگر ضرر رو از خودش دفع کرد خلاف نکرده و مبتلای به جرم نشده. بله؟ نه، قبول نداریم که این مطابق با فضیلت انجام داده. فضیلت کار ایثاره، یعنی ضرر داره میاد هم به این هم به دیگری. ابذل، قال امیر المؤمنین علی علیه السلام، ابذل لأخیک دبک و مالک ول ادب بکر عدلک و احسانک. ببینی حتی در ادب میگه احسانم بکن، اما به عدل عمل کن. طور نیست، یعنی ایثار لازم نیست. حالا همونجا هم احسان رو گفتن معناش ایثاره، بازم هم بعضی گفتن احسان اونجا به معنای ایثاره، ولی نه، اونجا احسان به معنای ایثار نیست، اونجا یعنی نیکی بهش بکن. بعد اونجا یعنی نیکی بکن، اونجا معناش ایثاره. اما ابذل لأخی دمک و مالک، خیلی این حرفه، یعنی برادر مؤمنت رو جان تو فداش کن. اون وقت اومده میگه که یا میکشمت یا برادرت رو بکش. برادر مومنت نه نمیکشم، منو بکشی، من نمیکشم. ضرر، این ضرر داره میاد برا تو و این میپره جلو، تیر رو میگیره که به این ضرر، دستش رو میگیره جلو این تیر، دستش تیر میخوره برای اینکه به رفیقش تیر نخوره. این مطابق با فضیلت هست. بله اگر همینجور ایستاد این تیر خورد به این، اینو به اون رفیقش، اینو جهنم نمیبرم. من اینجا دو نفر ایستادیم، دشمنم تیر میزنه، تیر زد، تیر خورد به رفیقم، من رو مجازات نمی کنم. این درسته، برای اینکه این اضرار رو که تیر رو من نزدم، که دشمن ما دوتا زده، منتها هدف گرفته به این. بله اگه من رفیقم رو هل دادم جلو تیره، بله اینجا مشکل دارم. ولی اگه من هیچ اقدامی نکردم، تیر اومد به رفیقم خورد، که منو مجازات نمی کنم. این مطابق شریعت اگر در جایی که من مردد بین دفع ضرر از خودم و رفیقم بودم و ضرر رو فقط از خودم دفع کردم، منو جهنم نمیبرن، منو مجازات نمی کنن. اما این که اقتضای منت بر عباد این باشه که من مطلقا ضرر خودم رو بر دیگری مقدم بندازم و دفع ضرر رو از خودم اولا بدونم، این مخالف با فضائل شخصه و ایثار شخصه. و لذا اونجام که ان الله یأمر بالعدل والاحسان میگن که اون احسان ایثاره، اما در ابذل اخی کدمک ول و مالک و لعدوک عدلک و انصافک، اون انصافه. بعضی این روایت رو اینجور آوردن، و لعدوک عدلک و انصافک، یعنی زیاده روی نکن در برخورد با دشمنت، یعنی قطعا در اونجا ایثار نیست. بنابراین در این مورد آخر مرحوم آخون، حرف مرحوم آخون رو اگر بخواد بگه که اگر در دوران بین امر ضرر خود و دیگری ضرر رو از خودش دفع کرد، میخواد بگه که این جرمی نکرده و مجاز بوده، ما اینا قبول داریم. اما اگر بخواد اقتضای منت بر عباد بگه که نه، ضرر خودت رو جلو بنداز، ما منت بر عباد رو این نمیدونیم، ما اقتضای فضیلت رو بر انسان ایثار میدونیم. و ایثار معناش اینه، همون چه که در جنگ ها اتفاق میافتاد که صحابی پیغمبر همه از آتش داشتن جان میدادن، آب رو برای هر کی میبردن گفت بده به دیگری، تا آخر رفت همه گفتن بده به دیگری، برگشت دید همه جان دادن. این معنای ایثاره. این وظیفه ماست که ابذل لاخیک دمک و مالک. آتش داره میکشدش، اما آتش رفیقش هم داره میکشه، میگه برو به رفیقم بده، من نمیخوام، اونم میگه بده به رفیقم. پس اگر جناب مرحوم آخون میفرماد اقتضای منت جواز دفع ضرر از خودم هست، اینم کنارش چاشنی بکنه که اقتضای ایثار هم اینه که دفع ضرر از رفیقم بکنم نه از خودم. ما اینجای بحث رو حرف داریم، اقتضای منت دفع ضرر از خودم میکنه. حالا سلمنا که اینا بپذیریم، جناب مرحوم آخوند خراسانی اقتضای ایثار هم اینه که دفع ضرر از رفیقم بکنم. این بحث در دلالت لا ضرر و لا ضرار تمام و مباحث مرحوم آخون در شرایط الاصول که ملاحظه کردید اصل اشتغال و احتیاط رو ایشون بیان کرد، اصل براءت رو بیان کرد، اصل تخییر هم بیان کرد، شرایط هر کدام از این سه اصل رو هم بیان کرد. بقیه من الاصول العملیه بحث استصحاب، استصحاب رو هم خودش رو هم شرایطش رو یک جا مرحوم آخوند خراسانی بیان کرده و الان به دوستان عرض کردم ما متاسفانه از مباحث خارج اصول امام قدس سره در بحث استصحاب ما محرومی. این دو تقریری که در اختیار ماست، یکی تقریرات درس اصول امام که توسط آیت الله عظمای سبحانی نوشته شده، یکی هم تقریرات درس اصول امام که توسط مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی است. هر دو اینا بحث استصحاب رو ندارن. اگر دوستان در جایی در نرم افزاری جایی بحث خارج اصول امام رو دیدن در جایی، امکان دارد خود نشر آثار داشته باشد، من نرفتم سرچ بکنم، اگر پیدا کردن به من هم خبر بدن تا استفاده کنیم در بحث استصحاب، چون نظرات امام برای ما مهمه هم در مباحث فقهی هم در مباحث اصول. بنابراین مرحوم آخوند خراسانی وارد بحث استصحاب میشن. یه مروری در مجاری اصول بکنیم دوستان یادشون بیاد. بله یعنی چه اخلاقی؟ عرض کردم اگر میخواد بگه که این آقا مجاز دفع ضرر از خودش بکنه، اینا حرف نداریم، اینا قبول داریم، اما جا داشت در کنار این اینم بگه که پیغمبر فرمودن انسان مؤمن انسانی است که 10 نشانه داره، 10 نشانه. یکیش اینه که لا یرا احدن الا و انه خیر منه و اتقا، همه رو بهتر از خودش بدونه. خب اگه همه رو بهتر از خودم دونستم ملاک قوی تر نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ شما اونجا پیغمبر رو چرا گفتید ملاکش قوی تره؟ چون پیغمبر خداست. من نخواستم این رو باز کنم. شما در ملاکین که 2 نفر دارن غرق میشن، یکی عبد مؤمنه یکی نبی خدا، مگه مرحوم آخون نفرمود هر کدام ملاکش قوی تره؟ گفت یا نگفت؟ حالا چطور در اضرار به خودم و به دیگری در حالی که پیغمبر میگه انسان مؤمن لا یرا احدن الا و انه خیر منه و اتقا، من چطور همه را بهتر از خودم میدونم اما در دفع ضرر از خودم را جلوتر میدازم؟ این که کوسه و ریشفنه. من باید هر کجا ملاکش بیشتر بود اونو بگیرم. اگر من انسانی هستم که دیگری را بهتر از خودم میدانم، وقت نتیجهش همین صحابی پیغمبر میشن، همین رزمندگان میشن که میبینید این رزمنده نگاه میکنه میبینه 50 این 50 رو دشمن تمام داره با رگبار میگیره توشون، همه کشته میشن. میگه خب من اگر برم رو این سیم خاردار بخوابم اینا از من ردشن، از تیررس رگبار نجات پیدا میکنم. میره میخوابه رو سیم خاردار، از روش میرن سوراخ سوراخ میشه، اما اونا هم نجات پیدا میکنن. این بچه اساسی است. این به خاطره که این رزمنده عزیزی که امام میفرمود یک شب ره صد ساله عرفا را طی میکنند، این فهمیده ملاک در اونا قوی تره. آقا من ملاک دفاع دارم، اینا ملاک دفاع، اما ملاک اینا قوی تره. اینا 49 نفرن میخوان برن این رگبار و تیربار رو خاموش کنن و الا همه از بین میرن. ایثار میکنن. عرض من اینه که کلام پیغمبر که میگه لا یرا احدن الا و انه خیر منه و اتقا، این اقتضا میکنه ما ملاک را در دیگری قوی تر بدونیم و ولو من ضرر میبینم دفع ضرر از برادر مؤمنم بکنم. ما میگیم جناب مرحوم آخوند، این مباحث مهم باید در کنار این بحث للمنت للعبادی که شما احتمال میدید، یه احتمال هم بدید که منت للعباد نبوده، بلکه اقتضاعات اجتماعات اینه که خدا اینجور بگه، اقتضای رحمتش اینه که اینجور بگه. لذا اون بحث با قوت سر جای خودش هست. خب در بحث استصحاب یک بحث بسیار گسترده است، یعنی شما تقریبا در بحث استصحاب حدود 11 قول دارید. بعضی دلیل استصحاب رو حکم العقل می دانند، بعضی سیره عقلا می دانند، بعضی دلیلش رو اماره می دانند. لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر. بعضی اجماع می دونند، اجماع محصل و منقول می دونند. 11 تا قول شما در موضوع استصحاب دارید. بر اساس 11 قول هر کدام اینها استصحاب رو یک معنا کردن، یه جور تعریف کردن. بعضی فقها در تعریف اصل استصحاب به گونه ای معنا کردن که فقط 3 قول رو میشه براشون برای این استصحاب قبول کرد، بعضی 5 قول رو میشه قبول کرد. مرحوم آخوند خراسانی استصحاب رو تعریف میکنه به الحکم و به بقاء حکم او به بقاء موضوع له الحکم. میگه شما استصحاب در جایی که حکمی به وسیله استصحاب شما حکم به بقا کردید، حالا بقا یه وقت شبهه حکمیه است، حکم به بقا وجوب و حرمت کردید، یه وقت شبهه موضعیه است، حکم به بقا زیدی کردی که الان با بردی زید نمیتونی این خونه رو خراب کنی. میگی زید قبلا تو این خونه بوده، من نمیتونم با بردی زر خراب کنم، ولی حکم دادگاست. اگر انسان اینجا باشه قتل نفس مؤمن مطلقا حرامه. استصحاب میکنید میگید اون هفته یه زید اینجا بود، الان شک دارم هست یا نست، میگم هست. استصحاب میکنید میگی من خراب نمیکنم تا در بزنم مطمئن بشم برم داخل ببینم زید نباشه، با حکم دادگاه اگر موظفم خراب کنن. بنابراین مرحوم آخون از بین تعاریف اینو قبول میکنه. مرحوم شیخ انصاری، مرحوم مثل صدر اینها تقریبا نظر مرحوم آخوند رو قبول میکنن. نظر مرحوم آیت الله خویی این هست که تعریف به گونه دیگری انجام بشه که اقوال دیگر هم بر سر سفره استصحاب بتونن بنشینن. تفصیل این انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.